بسیار زیانبار این قانون تمرکز هست. ببینید این فقط یک نمونه
تمرکز نیست، اشتباه نگیرید، این مربوط به سیاست موضوع تجاری دولته که انحص وزار صادرات یه بار میبنده یه بار آزاد میکنه واردات. ببینید اینا رو باید دولت تجارت با بازار جهانی آزاد کنه، اونم به درستی.
ببینید این قانون ماده یک همون قانون تمرکز داره میگه تجارت اهم از صادرات و واردات. ببینید وقتی صادرات و واردات دست وزارت کشاورزی باشه میدونه چقدر محصول داره و چقدر نیاز داره وارد کنه.
مگه یه کشوری که بتونه، ما کشاورزامون چند میلیون کشاورز تک تک که نمیتونیم.
آ دکتر فراخی چرا
ما فضا
ببین شما به زیرساخت اجازه بدید، شما به زیرساخت کشاورزی اشاره کردید. آقای دکتر خوابازی یکی از عالم ترین و دانشمندترین وزرای کشاورزی که من میشناسم، انصافا پایکار خوب، در زمانی که ایشون معاون وزیر کشاورزی بودن طرحی به نام پرمندی برای اراضی کشاورزی طراحی کردن که در حال انجامه، اما یعنی چیزی شبیه به آمایش اراضی کشاورزی. در اون صورت ما میتونیم بگیم آقا ما چقدر محصول داریم، چقدر تولید داریم. این دقیقاً تا با یه دو تا چهار
فقط مربوط به کارهای دولتی میتونه باشه، مربوط به خب. بازار آزاد خب.
اجازه بدید اجازه بدید اونجا وزارت کشاورزی میدونه چقدر تولید داره، چقدر باید وارد کنه. مسئله اینجاست، وقتی ما میدونیم که ببینیم وقتی ما آمار دقیق
کمونیستی سالیان زیادی این سیستم بردن، به بهترین سیستما رو به کار بردن، شکست خوردن.
آقای دکتر چراغی
حتی یه کالا رو نتونستن.
آقای دکتر چراغی دقیقاً تا الان ما ببینیم در
یکی از مسائل
من تو عرض کنم موضوع تأمین میوه شب عید بوده،
خرید تضمینی. همین تأمین از موقعی که دولت اومد داغونش کرد، اصلا قبل از اینکه دولت وارد این کارا بشه به خوبی داشت هدایت میشد و انجام میگیره. دولت اومد اشتباه کرد، رفت به صورت راند بندی به یه سری افراد نزدیک به سازمانهای صنعتش وارد شدن، رفتن آشغال ترین جنس ها رو بعضی وقتا جنسار که اصلا بازار رو با مشکل رو
ببینید یه تصمیم اشتباه در اون قسمت خب. اینجا بعد از کشت جنوب استان کرمان دقیقا دزفول، شوشتر و اندیمش کشاورزاشون دقیقا پیازاشون حاصل میشد. من با نمایندگان منتخب همکاران تماس گرفتم، گفتم این موزل هست، با وزیر کشاورزی دولت هر چی ارم هست در نظر بگیره وگرنه کشاورزی شما متضرر میشن. همین اتفاق افتاد و کشاورزی اونام ضرر کردن. میخوام بگم این حالا در مورد بحث نهادام اینم، اگر این قانون ببین ما در کمیسیون کشاورزی بارها ساعت ها روی موضوع بحث کردیم،
کارشناسان اونارشون اومدن پیازو ببینید وقتی فروش میره کشاورز چقدر میفروشه تو بازار تهران در بالاترین وضعیت که بیشترین تولید ببین اینا مشکله.
آفرین
سود انحصاری.
آقای آلسا اون سگ نکته‌ای دارن، اجازه بدیم بفرمایید. آقای آلسا
من عرض کردم چون تو جلسه هستم این بحث بحث ریشه دار تاریخی، من یکی دو تا نکته عرض کنم.
نمیتونی پس با همون زیاد بمونی
اگر اجازه بدید چون هر شان یه جمعی اینجا نشستن.
باشه پس بفرمایید، خواهش میکنم مثلا نظرتون صحبت های آقای دوتا چراقی و آقای
نظرمی
هم شنیدید، نظرتون بفرمایید.
ببینید بحث مثل این که در ابعاد مختلف داره بحث میشه، یه بحث در رابطه با مسئله این قانون تمرکزه، یه بحث در رابطه با وضعیت مردم، یه بحث در کشاورزاست، یه بحث
ما الان روی بحث همون تمرکز وظایف میخوام صحبت کنیم.
ببینید من عرضم این است که مسئله محصولات کشاورزی اونایی که مربوط به معیشت مردم هست، هرن که بحث روز هست، یکی از گرفتاری ها هست، عمدش عرض شد که تو بحث معیشت کالای اساسی روغن، گندم، برنج، عرض شد که گوشت، نهاده ها، ذرت، عرض شد کنجاله و همه این مواردی که الان ما باش گرفتار هستیم، با این که ما یه بودجه اول میگفتیم 14 میلیارد دلار، حالا مثلا 7-8 میلیارد دلار هم تخصیص دادیم، ولی نهایتا الان داد ملت و امت و خلاصه رئیس و همه در اومده که مردم تحت فشار هستند و زندگی مردم هم داره به هم میخوره. این سابقه تاریخی هم داره، از قدیم هر چند یک بار اینا به هم میخوره. این موضوع از نظر حاکمیت یعنی تأمین نیاز معیشتی مردم که 60% از مردم ها قدرت خریدشون الان با هزینهشون هماهنگ نیست، یکی از مسائل اساسی حکومتیه. بس موضوع مهمی است. این موضوع چند جنبه داره. یه بحث تولید داره که حالا عزیزون های محظمی رو داشتن دفاع میکردن، یه بحث تأمین داره یعنی وارداتش هم هست، یه بحث ذخیره سازی، توزیع، قیمت گذاری، نظارت، پیگیری و اینکه در دسترس مردم چگونه قرار میگیرد. الان شما میگید که الان دولت مدعی است که کالای اساسی به اندازه کافی هست، ولی دست مردم اصلا نمیرسه و با این فشاری که هست. پس اگر ما خواهیم یه نگاه جامع نگاه کنیم، این موضوع قانون همه یا هیچه، یعنی نمیشه فقط به یه قسمتش نگاه کرد، به قسمت تولیدش نگاه کرد، باید به تولیدش، به توزیعش، به نهایت خطش، مجموعش رو توی پکیج دید. اگر میخوام توی پکیج ببینیم، خب این موضوع یه قسمتش که مربوط به تولید، مربوط به قسمت وزارت کشاورزی است، یه قسمت به بقیه اموره، یعنی که در رابطه با ثبت سفارش، ذخیره سازی، توزیع قیمت گذاری، اینا مربوط هست به یه رشته فعالیتی دیگر. ما قبلا یه وزارتخونه‌ای داشتیم به اسم وزارت بازرگانی که قسمت غیر تولیدی را مدیریت میکرد، سازماندهی میکرد، نظارت میکرد، ذخیره سازی میکرد. حالا این وزارتخونه بعد حالا دلایل متعدد شده یه چهارم یه وزارتخونه دیگه و این مهم عرشبت که جا مونده، لذاست که لوس شده این مسئولیت. یعنی الان شما وقتی گرانی پیش میاد میرید سراغ وزارت کشاورزی، میگه آه تقصیر من نیست، من تولید ما کردم، بخش توزیع و نظارت و قیمت گذاری رو مشکله. میاد تو بخش کشاورزی وزارت سمت، میگه آه به من چه ربطی داره، تولید گرفتاری داشته، فلان کرده فلان کرده. این وسطه لو شده، دعواهای توی مناظرهای اینا رو دیدید. منتها اون چیزی که الان هست این است که دولت معتقد است این جز اولویت‌های من هست، چند میلیارد دلارم پول گذاشتم، ولی نمی‌شود. این به این نتیجه رسیدن که این دعوای بین این نهادها این دعوا رو پیش اومده. یه زمان دادن به دست ارشد که وزارت سمت، صدای آقای ارشد بخش کشاورزی در اومد که همطور که آقای دکتر معذبی میگه آقا نشد و نشد. حالا که میدم به اون طرف اصلا صدای این مرد.
حالا آقای دکتر آل احسان، اگه ما بخوایم نگاه کارشناسی به موضوع داشته، فارغ از این که وزارتخونه ها چی میگن، الان آقای دکتر غزنفری بخش از صحبتاشون گوش دادیم، میگن که از مزرعه تا منزل رو وزارت جهاد میتونه در حال حاضر مدیریت کنه، ولی بخش بازرسی و اصناف و اینا رو چون نداره نمیتونه این زنجیره رو کامل در اختیار قرار بگیره، به در واقع روش کنترل داشته باشه. الان آقای اعظمی هم به طور کلی روی بخش تولید وزارت جهاد داشتن تمرکز پیدا میکردن. شما فکر میکنید که در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی این امکان و آمادگی رو داره برای اینکه این زنجیره رو به طور کامل تحت کنترل داشته باشه یا خیر؟
من عرض کنم ابزارش نداره. ببینید
چون آقای دکتر چراغی میگن زیر ساخت آماده نیست، شما میفهمید ابزار هم زیر ساخت و ابزار نه.
ببینید شما بحث یک قسمت زیادش روابط خارجی کشوره، روابط بازرگانی کشوره، بحث تعرفه ها، بحث ارتباط ارتباطات، فلا بحث واردات، امن و نقل، یه سری مسئله، یه سری مربوط به توزیع اتحادیه ها اینا هست. نه هیچ کدوم در اختیار وزارت کشاورزی.
خب مگه اینا رو وزارت سمت تونسته مدیریت بکنه در طی این مدت؟
عرض کنم این بلایی است که سر وزارت سمت اومده. قبلا یه وزارت بازرگانی بود همه این کارا رو می‌کرد.
پس ولی وزارت سمت هم نتونسته تو این حوزه‌هایی که خلأ مدیریتی داشته وزارت جهاد بتونه اون خلأ.
نه اون تونسته نه این میتونه. این آش هست و همون کاسه. راه حل اساسی که من بگم این است که دوباره احیای وزارت بازرگانی با اون مسئولیتش، که این مسئولیت روابط خارجی داره، روابط داخلی داره، توزیع داره، واردات داره، ارز داره، هزار یک نکته است. اگر شما بخواید این کار رو بکنید، همه این کار رو باید بدید یه وزارت کشاورزی و بازرگانی اسمشو بذارید. یعنی باید همه اصناف اتحادیه ها، ثبت سفارش، نمیدونم مذاکرات خارجی داخلی، همه رو بندازید وزارت کشاورزی. حالا تو بخش کشاورزی اینطوری، تو بخش صنعت هم اینطوری، یعنی که اصلا لوس کردن همه چی.
بله.
با اصل قضیه اگر بخوام مسئله قضیه حل شه، باید برگردیم سر جای اصلیمون. یک نهاد مسئول غیر از بخش تولید، بقیه امور یه کار تخصصی است. بازاریابیش تخصصیه، تجارتش تخصصیه، توزیعش
اونم مشکلات خاص خودشو داره دیگه. آقای دکتر خاطرتون میاد این موضوع که مطرح شده بود، انتقادهایی که به این مسئله وارد میشد چه به لحاظ قانونی و اینا، خاطرتون هست دیگه. اون بله، پس بله. معضلات رو ما باید چیکار بکنیم؟
اینا رو باید حل کنیم. میگفتم هر چقدر که تعداد جمعیت زیاده، هزینه دوبله، اینا همه بهانه اون بخش تولیده. ببینید من عرض میکنم، ما اگر مشکل تولید را و حمایت از تولید را درست حل کنیم، بعید میدونم خود وزارت کشاورزی یا مدافعین سازمان کمیسیون کشاورزی دفاع کنن. مشکلشون این است که بخش کشاورزی رو دارن از بین میبرن.
آیه دکتر آل اسحاق ببخشید من دارم صحبت میکنم، ببینید این مباحثی که شما فرمودید کاملا درست از قبل هم بوده، اما این مباحث عمدتا معلول این کاره. ببینید علت اصلی اینه که متاسفانه حالا چه تو حوزه کشاورزی، چه تو حوزه وزارت صنعت، چه تو حوزه بازرگانی، عمدتاً مسئولین دانش و اطلاعات خوبی تو این حوزه ندارن. بابا مسائل و مشکلات رو میتونیم حداقل از تجربه کشورهای دیگه یاد بگیریم، بیایم فضای اقتصادی و زنجیره رو رقابتی کنیم. رقابتی یعنی چی؟ یعنی اینکه پیش‌فرض ورود و خروج یه سری استانداردها. ما حقوق مصرف کننده نداریم، ما استرداد نداریم، اینا باعث میشه. ببینید ما مشکل اصلی اینه که علت و معلول اشتباه میگیریم، مثل اینکه متاسفانه وقتی وزرا اصلا یک بار من ندیدم این همه وضع خراب میشه یه مدیری رو توبیخ کنن. خب این باعث میشه اون هیچ کاری نکنه، چون در عدم کار کردن زیر سوال نمیره، اما اگه کار کنه احتمالاً یه مسائل مشکلاتی به وجود میاد. اینا موضوعه، اینا که سیاست گذاری درست انجام نشده.
بله، یعنی ببینید این بخشینگری رو اگر همه یک مشترکی داشته باشیم، اینو به هم مربوط جامعه نگاه کنیم قابل حل. منتها همینطور میفرمایید بخش کشاورزی به منافع خودش و اعضاش نگاه میکنه، بخش بازرگانی، بخش هر کدوم. خب به این ترتیب نمیشه دیگه، یعنی یه ماشینی میشه که
آیا تو علم توضیح شده که منافع مردم در اولویت اول باشه. پس مشخصه دانش اقتصاد، علم اقتصاد میگه وقتی اقتصاد در حالت بهینه است که مردم به عنوان مصرف کننده اولویت اول، اولویت دوم تولید کننده، اولویت های بعدی کل
الان شما با این احیای وزارت بازرگانی که آقای
دوست دارید 100% اصلا بزرگترین بازرگانی مهمترین بخش اقتصادی کشوره، موتور اقتصادی.
آقای دکتر آل اسحاق، آقای اعظمی هم نکته‌ای دارن، خواهش می‌کنم که باشید با ما نکته‌شون رو بشنوید.
ببینین یک موضوعی هست که دکتر چراغی اشاره می‌کنه، من به شدت با این مخالفم، به این که ما هرگز نباید از جیب کشاورز برداریم به جیب برای مصرف کننده. یه موضوع هم در همین دقیقه شما میگید اول
نگفتم.
مصرف کننده بعد تولید کننده.
گفتم علم اقتصاد. ببینید منافع مصرف کننده و تولید کننده یکی، چرا اون مصرف کننده خودش شاغله، خودش تولید کننده است. ببین اینا کاملا مشخص شده، میان حقوق مصرف کننده مشخص میکنن. وقتی فعالان اقتصاد ببینه که من میتونم این کالا رو پس بدم، کالای خوب تولید میشه. ضمن اینکه افراد وقتی من سیاست گذاری درست کنم، خوب مالیات بگیرم، اونی که بیشتر کار میکنه، اونی که بهتر کار میکنه، مثل الان نیست که مالیات بیشتر بده و اونی که فرار زیرزمینی میکنه، کلاهبرداری میکنه، تقلب میکنه، بانک وام بیشتر میگیره، توی مالیات کمتری پرداخت میکنه. ببین این سیاست های کلان ما همشون بخشش اشتباه بوده، نتیجهش میشه این.
آقای سرزمین من مذارت میخوام، چون آقای دوتر آقای ساق هم جلسه دارم میخوام برن، شما مشخصا در رابطه با مسئله که آقای دوتر مطرح کردن نکته ای دارید؟ تا الان اگه بخوام خیلی کلی بگیم، معتقدن که مخالفان این بازگشت معتقد هستن که زیر ساختها آماده نیست، ابزارها رو بذار جواد در اختیار نداره برای
ساختای سیاستگذاری.
بله، و معتقد هستن که وزارت بازرگانی باید احیا بشه علی رغم همه اون انتقاد.
ببینید
در این موارد اگر نکته دارید آقای آلسا
ببخشید، بازرگانی در کنار بقیه کارا، نه اینکه تنها بازرگانی.
بله.
ببینید کلا متولی امورات کشاورزی کشور وزارت کشاورزی است، درسته؟
بله.
و میدونید 30% جامعه کشور ما در روستاها زندگی میکنن، انتظارشون هم از این هست
سهمشون تو اقتصاد چقدره.
ببینید حالا این یک موضوع هست که شما در نظر بگیرید، این الان کشاورز ما از وزارت کشاورزی نهادهای کشاورزیشو میخواد، کود، سم، بذر و نهادهای خوراک دامشو. شما در نظر بگیریم، ببینید بازدیدی که من داشتم از فروشگاه‌های کشاورزی منطقه حوزه انتخابی هم جیرفت انبرآباد، بین 3 تا 7 برابر این سموم گرونتر شده. آیا از نظر اقتصاد شما به عنوان یک استاد اقتصاد، به عنوان عضو هیئت علمی، واقعا آیا اینو قبول دارید
که کشاورز ما با سیاست بازرگانی
نه، حالا این که مشکلاتی کشاورزی، من در رابطه با همین موضوع بحثمون که در واقع بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی هست، اگر نکته‌ای دارید بفهم، اگه نه با آقای آل اسحاق خدافظی کنم.
نه هم صحبت خواستم.
آقای دکتر شما صحبت پایانیتون بفرمایید.
خدا دارم عرض کنم و با عرض معذرت
خواهش.
من عرض می‌کنم عزیزانمون در وزارت وزارت کشاورزی الان زیر بار یک مسئولیتی دارن میرن تو شرایط بحران، با توجه به عدم داشتن امکانات زنجیره بعدی توزیع نظارت ذخیره واردات پدرشون نیست مسئولیت رو قبول میکنن. من به نظرم بار سنگینی است که بعدا خیلی مشکل واسه شون پیش میاد. یه راه حل وسط باید پیدا کرد. به الا مسئولیت اومده، اختیارات نیست و نهایتا هم
راه حل وسط هم شما احیای وزارت بازرگانی رو پیشنهاد دادید.
و تقسیم کار مناسب بین بخش تولید و بخش بقیه موارد.
و نمیشه که در واقع راه حل دیگه هم بهش فکر کرد و اونم تقویت هماهنگ.
همه زنجیره رو تمهید کنیم، یعنی وزارت کشاورزی باید من الباب الی المحراب همه زنجیره رو داشته باشه تا بتونین ببینید این که های چراغی
و یا اگه تقویت هماهنگی بین دستگاهی رو داشته باشیم چطور؟ آیا این امکان پذیر یا نه؟
هماهنگی جمله کلی هست ولی باید امکان هماهنگی باشه. ببینید این نکته ای که های چراغی میگه ته خط زمینی که تولید خیلی مهمه، کشاورز خیلی مهمه، هیچ کس شک نداره، ولی نهایتا اون چیزی که بار اجتماعی سیاسی اقتصادی همه اینا داره اون است که ته خط چگونه دست مردم میرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر آلیس از شما، موفق باشید.
خدا حافظ. عذر آمد،
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
که تر کردید و بگم فقط
خب بگی من چون بعد یه سوال
حمایت از کشاورز، حمایت از بازرگانی که میگم، حمایت از مردم که میگم، یعنی این که وضعیت جوری بشه که کشاورز بیشترین سودو ببره. ببینید وقتی ما اشتباه میکنیم مثل سالیان پیش میایم طرحهایی به این صورت میگیریم، بیشترین ضربه رو به کشاورز میذاریم. اما اگه فضا رو رقابتی کنیم، نظام بازرگانیمون با کشاورزا بتونن این میادین میوه و تربار که قبل از انقلاب شکل برای این بود کشاورزا ماهانه بیان هر کدوم یه منطقه رو بگیرن وقتی تولید میکنن بیا به عرضه، یعنی خانه به مزرعه، یعنی این خانه به مزرعه اینه که کشاورز بتونه سر مزرعش محصولشو بفروشه، کشاورز بتونه تو جاهای مختلف عرضه کنه از طریق فضای مجازی. اینا رو ما جلوشو گرفتیم، گفتیم فقط فلان کسا میتونن تو حوزه بازرگانی فعال کنن و این انحصار باعث شده سود باد آورده. کشاورز تولید میکنه 3000 تومان، عرضه کننده میده 30000 تومان، همه منافع میره تو بخش چی؟ تول عرضه کننده و اون فعالی که عموماًم تقلب میکنه. آیدتو
عزمی، من یه سوال واضح و مشخص دارم، اونی که طبق اون چیزی که الان ابلاغ شده مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین و همینطور تصمیم گیری در مورد صادرات حتی مرغ و تخم مرغ اینها هم به وزارت جهاد داده شده. سوال مهم و اساسی که حالا هم آقای آل‌اسحاق هم آقای چراغی بهش اشاره کردن و تاکید داشتن این بود که وزارت جهاد نه به لحاظ زیرساختی و نه به لحاظ اینکه ابزار لازم داشته باشه، حتی به لحاظ تخصصی و نگاه کارشناسانه این ظرفیت رو نداره که بخواد همه اینها رو در واقع کنترل و مدیریت بکنه. شما آیا اینو قبول دارید اصلا یا نه، یا فکر میکنید میگی که آره من این ضعف رو قبول دارم ولی میگم بعد مثلا فلان اتفاقم بیفته؟
ببین موافق این موضوع نیستم. اولا که این قانون شما منظورتون قانون تمرکز در قبل یا نه؟
نه همین جدیده که جدیدن
اومده. مورد چیز ببینید مسئله این بود وقتی آقای رزم حسینی معرفی شد به عنوان وزیر و دقیقاً حضورشون در کمیسیون کشاورزی یکی از خواسته‌های همه اعضای کمیسیون کشاورزی بود که این قانون برگرده به وزارت کشاورزی. خب. ایشون هم قول دادن
الان بخشش برگشته،
نه همش هم برگشته. همش گفت که ببین الان من خدمت عرض می‌کنم، ایشون قول دادن به بلافاصله طی تفاهم‌نامه با وزیر کشاورزی این اختیارات دادن به وزارت جهاد کشاورزی، اما رئیس جمهور اینو در حقیقت مخالفت کرد.
آره اولش مخالفت کرد.
در حقیقت
این سری هم اولش مخالفت کرد.
ببخشید این که این اصلا وزرا میان قولای الکی میدن که مرسوم.
نه 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 اجازه بدید خیلی یه نکته رو خدمتتون بگم.
تا الان فکر می‌کنم وظیفه است وظیفه رو بدن بهتره.
تا الان مگر این قانون تا الان اجرای قانون مگه دست وزارت سمت نبوده؟ چرا این وضعیت در همین
وزارت سمت بدتر از وزارت کشاورزی؟ من دارم همینو میگم وزارت سمت هم سیاست گذاری درست
نگرد. اجازه بفرمایید ببینید با توجه به مسئله پیش اومده در حال حاضر الان نشون داده، حالا با دکتر آل‌اسحاق کاش در حضور داشتن، دقیقا این مسئله است که الان یکی از مهمترین مشکلاتی که من میگم وزارت سمت توانایی اینو نداره که این همین موضوع رو مدیریت کنه همینه. تا به حال ارز ترجیحی دستشون بوده، ذخایر انبارها و ذخایر استراتژیک دستشون بوده.
خب مجلس چرا نظارت نکرده بر مصرفش؟
دارم میگم خدمتتون همه اینها باعث شده که شما نگاه کنید اگر شما میبینید شیر گرون شده، تخم مرغ گرون شده و مرغ و همه اینها و گوشت
قرمز کالا هم گرون شده.
نه نه ببینید
میشه که شیر و ارزون بذاری آب
گرفت. اجازه بدین دقیقاً مشکل ما اینه که ما تأمین نهادهای خوراک دامو نداشتیم. اولا ارز ترجیح دولت برداشته، یارانه که در تمام دنیا به کالای کشاورزی تعلق میگرفت اینو برداشته. ما یه سری انبارها و ذخایر استراتژیک داشتیم و داریم. اما متاسفانه ما از وزارت سمت دعوت کردیم، وزارت کشاورزی دعوت کردیم. باور کن خانم حسین دخ، اینا سه تا آمار متفاوت به ما دادن. این نشون میده که
منم دقیقاً اینا رو قبول
داره. بله آمار اشکال داره. بعد از اون همکارای ما از بندر بوشهر اونجا بازدید کردن، کشتی هایی که به اصطلاح مملو از خوراک دام اونجا نگه داشته، میگه آقا اگر این قیمت ارز مثلا ترجیح به من بدین میام خالی میکنم، در غیر صورت نه. بعد تازه همینی هم هست، اجازه بدین همینی هم هست، میاد دچار دست میرسه دست واسطه ها و دلالا، که همون شما اشاره کردید. یعنی ما از این ور نهادهای کشاورزیمون که فعلا در دست وزارت سمت دیگه و بعد اومده میام میرسه دست بازار آزاد و کنجاله سویا که من 80% خوراک طیور و بخشی از خوراک دام تشکیل میده. این در ببین در سامانه بازارگاه وزارت کشاورزی این 2500 تومانه، اما توی بازار 18000 تومانه.
آقای دکتر این رانت که متاسفانه مشکل داره.
حالا نمیخوام بگم
خیلی مسئولینو شما نظارت نکردید که میرن مباحث.
ببین ما الان شما
با مجلس
دقیقاً یک از دقیقاً شما درست میگید.
اینا رو باید زیر سوال ببرید.
مجلس همین نظارت کردن بر این موارد هست که بعد
چند نفرشون توبیخ شدن، همشون میلیاردر شدن.
اگر ما این قانون ببینید برگرده و ما هنوز مصریم
بدون این مجلس به این قانون نیاز نداره. مجلس بره اون آقایی که مسئول واردات حالا 14-5 میلیارد بیاره ببینه آقا این کالا رو از کجا آوردی، بازرگانی دولت به چه قیمتی خریدی، چرا اونجا معطل شده، این دلارا کجا
آقای چرابی. ببین این همش دست وزارت کشاورزی وزارت سمت نیست،
مجلس رو میگم عزیزم،
ما نظارت میکنیم، ما همه گزارشا رو دادیم.
چند بار مجلس بازرگانی دولتی آورده سوال بوده
دقیقاً تمام گزارشات داده شده و ما گفتیم این مشکلی داره
در شما کاملا شناخت دارم ازش. یک بار رئیس چیز آقا تو بر اساس دانش رفتی این کارو کردی، بازرگانی دولتی که باید بر اساس شبکه تلریت و
خریده. من این سوالمو هنوز جواب نگرفتم که اگر حالا فهمش شما را هم قبول بکنیم که وزارت جهاد وزارت سمت نتونست عمل کرد موفقی در این مدت داشته باشه، خب با ضعف نظارتی هم که با ضعف نظارتی هم که هر دو عزیز بهش اشاره میکنید و تاکید دارید وجود داره، وزارت جهاد چطوری میتونه اینو مدیریت بکنه؟
به صلاح سازمان پشتیبانی امور دام از روز اول زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بوده، بعد رفته اونجا.
نه نرفت هیچ وقت، شرکت بازرگانی دولتی بود.
بله شرکت بازرگانی دولتی
شما همینو سازمان امور دام بعد همیشه زیر مجموعه وزارت
در 92 برگشتن به مثلا سمت و همجوری پاسکاری شدن دیگه. اگر اینا وزارت کشاورزی دقیقاً میدونه که ما چه وضعیتی داریم از نظر خوراکی دام و کی چه بحران داریم، مثلا بحران تولید محصولات
استراتژیک
گندممون، نه
هزاران کالا سری... هست.
نه ببین همه اینها نیاز به ما قبول دارم در وزارت کشاورزی خودمونم میدونیم و ما بارها ازشون پرسیدیم. من هیئت علمی دانشگاهم رشته کشاورزی، برابر این موضوع رو تدریس کردم. نه من گیاهپزشکی هستم، من کسی که خودم کشاورزی کردم، خودم گلخونه داشتم
خودم.
اما مسئله اینه که وزارت کشاورزی ارزی موظفه و در حقیقت میدونه که چقدر چه موقع کدوم محصول بحران داره باید تامین کنه، کی باید این محصول ذخیره کنه.
یعنی هم در مقابل شرکت کشت صنعت
نه ببینید این یه بخش کار، بخش دیگه هیچ وقت وزارت کشاورزی نیومده بگه که خیلی خب قند مردم یا مثلا کالای تلویزیون مردم و سر کالای مصرفی رو من تامین میکنم. نه وزارت کشاورزی صرفا این موضوع رو داره مدیریت میکنه و تا الان ما متوجه شدیم که واقعا وزارت سمت از عهده این مسئولیت سنگین بر نیومده. اگه اینو انتقال بدیم به وزارت کشاورزی
نیومده به خاطر
فراهم کنیم و بخشش هم
مدیریتش
اونا ببین ما موظفیم، ما یه نفر رو میشناسیم و ازش میخوایم و اون دقیقاً آمار داره. ببین از سفره، از مزرعه تا سفره،
از مزرعه تا سفره آید تو چجوری میشه درستش کرد؟ مگه میشه تک تک کل؟ من میگم بحث اینه که تو این زنجیره فضای تولید رقابتی تو کشور ما خوشبختانه، اما فضای عرضه انحصاریه. این باعث شده سود و منافع عرضه کننده بالا باشه، به خصوص عرضه کننده. خب بیا اینو درست کنیم آقای دکتر. نه به تو مکاسب آقای دکتر، من فقط یه موضوع بگم، تو مکاسب میگه عبادت اگه 10 جز باشه 9 جزش تجارته، نه به خاطر اینکه تجارت خیلی، به خاطر اینکه کسی که میره اون گندمو از کشاورز میخره میاره آرد میکنه چیز میکنه، مخصوصا در گذشته که راهزن بوده، شرایط بد آب و هوایی بوده. خب ما بیایم از این چیزامون، از این احادیث، از این مباحث بسیار مترقی که دقیقا این حقوق مصرف کننده کشورهای توسعه یافته است استفاده کنیم، مشکل در اینه. مشکل در اینه که من مصرف کننده در بر اساس مکاسب میرم تو بازار اسلامی که سراها کنار هم بودن، فعالان رقابت میکردن و بر اساس رفتار خوبشون سود میبردن، قیمت مغازه‌ها بسیار ارزون بوده، رابطه کشاورز و رابطه اون سلفخر و عرضه کننده یه رابطه منسجم و درست بوده، منابع مالیشو تامین میکرده، حتی بعضی وقتا بهش چیز میداده که چی بکار، چه جوری بکار. خب اینا رو از بین برده، اینا هم نمیشه تک تک بر اساس نظر برنامه ریزی انجام داد، کمونیستی انجام، چرا شکست خورده؟ بلکه بیاین فضاها رو رقابتی کنیم. ببین من یه مثال فقط بزنم چون کارشو خودم، ما تو از اول انقلاب تا 5-6 سال پیش تولید سیبمون رسید به سومین تولید کننده، هولوحش 3 میلیون تن سیب تولید کردیم، شدیم سومین تولید کننده دنیا، اما سیومین صادر کننده بودیم. سیبامون بیشتر میگن قیمت سیب آب میوه توی دبی ارزون تر از کشور. چرا؟ چون اومدیم فضای تولید رقابتی کردیم، تولید زیاد شد، اما نیومدیم توزیع رقابتی.
آقای دکتر چراغی معتقدن که این تصمیم راه حل
سیاست گذاری اقتصادی داره،
باید دنبال مسائل دیگه بگردیم.
مثلا
یه چیز دیگه هم برام سواله آقای دکتر اعظم، این که حالا اینکه وزارت سم ناکام بود در این مسئولیت ادای مطلوب این مسئولیتش که حالا همه هم تایید میکنن، ناشی از یه سری مشکلات دیگه هم بود که از دست او خارج بود. مثلا فرض کنید تامین و تخصیص ارز برای واردات یکی از مشکلات اساسی بود در این رابطه،
داخلش باعث شد که
یعنی از دست اونا خارج بود. من خیلی موقع میدیدم که میان خودشون گلایه میکنن، میگن با مثلا فلان جنسی که ما وارد کردیم تو ام توی گمرک مونده، ارزش نامشخصه، هیچی نداده نشه. میخوام بگم که مسائل دیگه هم تاثیرگذار بوده. حالا وزارت جهاد من نمیدونم چه جوری میخواد این مسائل مشکلاتی که اون موقع وزارت سمت باش مواجه بوده دست پنجه، که حالا چه جوری مثلا میخواد حلش کنه.
ببخشید من آقای... در زمینه تک تک کالای اساسی تو مؤسسه از سال 75 کار کردم، 30 تا کتاب دادیم، گندم، برنج، روغن، تمام فضای داخلی و خارجیشون انجام شده تو این 25 سال 30 سال. ببینید مثلا من خودم میگم، مثلا بحث برنج، ما برنج مرغوب داخلیمون اصلا رقیب خارجی چندانی نداره. ما اگر واردات برنج مرغوب استاندارد بذاریم مثل همه کشورها بذاریم و استوارد بشه، فقط به نفع مصرف کننده به خصوص قش آسیب پذیرمونه. بعد چرا میایم رانت ایجاد کنیم بعد میرن برنج سمی میارن؟
خواهش میکنم وقتی صحبت میکنم اجازه
بدید
من خدمت عرض کنم. این سوال خیلی جالبه پرسید، من کاملا با شما موافقم. مشکلات اصلی ما از کی نمود پیدا کرد؟ از وقتی که ارز ترجیح رو برداشتن.
نه بازم دارید مسئله رو چیز بگید.
اجازه بدید وقتی تماشا صحبت من شما دفاع کنید. ارز ترجیحی برداشته شد، تازه اون موقع وزارت سمت و وزارت کشاورزی فهمیدن که وقتی که بحران شد تازه فهمیدن که ذخایر استراتژیک ما چقدر، ما دیگه ذخیره خوراک دام داریم یا نه. یعنی این مسئله، اون موضوع، مسئله جوجه کشی و از بین بردن اونها دقیقاً یکی از زمینه همین بود که مرغدارای ما واقعا خوراک دام نداشتن. خب این یه موضوع ارزه و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ایادیش، خب این یه بخش کاره، ولی واقعیت اینو من اینو عنوان کنم، در با همه این شرایط ما ضعف مدیریت داریم. یعنی زیر ساختا یه طرف قضیه، ضعف مدیریت یکی از مهمترین مشکلات ما که نمیتونیم، ما بحران مدیر داریم، نه مدیریت بحران.
و این همه جاییه، حتی تو وزارت جهاد
کشاورزی هم هست. اینو کاملا قبول دارم. اجازه بدید یه نکته دیگه، صحبت یای دکتر شراقی پرسیدن چرا ما مشکل داریم، بس اقتصادیش دیگه. ایشون اشاره کردن به سیب، بله دقیقاً همینه. ما بنده به عنوان عضو هتلیم دانشگاه، عضو کمیسیون مجلس، دارم عنوان میکنم این حلقه بین تولید، کشت و صنعت اصلا این حلقه هنوز تکمیل نیست. یعنی یه جایی این کار اشکال داره.
همین که شما دولت ایجاد تولید سیاست گذاریم
همه اینا هست. ببینیم ما زیر ساخته که شما اشاره کردیم، بله حالا یه بحث جداگانه کاش مثلا بشه اینو بذارین یه موضوع دیگه که تعدادی از صاحب نظر میان صحبت کنن تو این موضوع، یکی دو تا همکار ما از کمیسیون بیان. ببینیم ما زیر ساخت وقتی تولید میکنیم، من گفتم من خارج از کشور درس خوندم، اونجا هیچ دنیا توی کارتون 20 کیلویی خیار از ما نمیخرن، سیب زمینیشون شسته شده، سرد شده و بسته‌بندی 1 کیلویی حد اکثر
تولید کننده این کارو
اجازه. ببینید بخشی از دقیقاً بله من از گلخونها اجازه بدید من از گلخونهای در هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، از گلخونها به مزارع سیب زمینی، چغندر و غیره غیره چیکار که تمام اون کشاورز بخشی از این صنعت کنار دستش بود. مثل کشت و صنعت مغان دقیقاً الان دامداریش وقتی چغندر تولید میکنه کارخونه تولید چغندر و غیره. ما همه اینا رو گفتیم، ما بهترین مرکبات با این نور خورشید و با اینا داریم تولید میکنیم، اما صنعت بسته‌بندی ما درست نیست، برندگی ما درست نیست. بذار این نکته رو اشاره کنم. ببینید این درست نیست. یکی از دلال‌ها و واسطه‌هایی که محصولات کشاورزی ما رو از ایران می‌خرید، از همه استان‌ها من جمله استان ما کرمان، و اینها رو به دبی می‌برد، گفت که دقیقاً قیمتم کمی بیشتر به کشاورز می‌داد. میگفت ما این سیب زمینی رو میشوریم، سورتش میکنیم، بسته‌بندیش میکنیم، با و پیازم همینطور به 80 کشور دنیا با برند عربی صادر میشه. خودش ایرانی بود. این برای ما درده. چرا برای ما